سلام، وقتتون بخیر. در بخش دیگه ای از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید.
سه سناریو از تورم و آینده سیاسی کشور. پرسش بنیادی همکنون این است که چگونه میتوان نرخ دورقمی تورم را به تک رقمی کاهش داد، امری که طی سالهای متمادی امکان پذیر نشده. برای کسانی که به صورت آمپریک و میدانی در میان مردم زندگی می کنند، این نتیجه گیری نسبتاً روشن است که تداوم طولانی مدت نرخ دورقمی تورم باورهای جامعه نسبت به بسیاری مفاهیم از جمله حکمرانی مطلوب، دولت، عدالت، دین، طبقات حاکم، رسانه‌ها، دستگاه‌های تبلیغاتی، سیاست خارجی و دوستان یا مخالفین کشور را به صورت بنیادی تغییر داده. کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی زمینه‌ساز تجمیع باورهای جدید در میان مردم شده است. فاصله طبقاتی قابل توجه این نوع باورهای منفی را نیز تعمیق می‌بخشد. وقتی شهروندی در کوچه و بازار می‌شنود برای عوارض گمرک یک خودروی وارداتی ایتالیایی 20 میلیارد تومان هزینه شده، نسبت خود را با جامعه، عدالت، انصاف، واقعیت‌ها و آینده می‌سنجد. اگر وی هر چند روز با چنین داده‌ای روبرو شود، ذهنیتی منفی به صورت رسوب یافته با محیط زندگی و پیرامون خود پیدا می‌کند. دو نظریه پرداز توانمند علوم انسانی، تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز، با نظریه پردازی‌های جدی تلاش کرده‌اند تا به یک پرسش کانونی در جامعه سرمایه‌داری پاسخ دهند. با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقه سرمایه‌دار، چگونه میتوان عامه مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آنها به نظام سیاسی اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در اقتصاد سیاسی کشورها سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامه مردم، مصلحت عامه. سرنوشت سیاسی کشورها تحت تأثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. کشور زلاند نو رسماً اعلام کرده که حاکمیت طرف مردم را گرفته و مبنای حکمرانی توزیع امکانات در میان مردم است. ضمن اینکه با قرارداد اجتماعی مورد وثوق همه اقشار از بخش خصوصی و فعالیت آنها دفاع می‌کند. در آلمان حاکمیت سعی می‌کند میان منافع بخش خصوصی و عامه مردم نوعی توازن برقرار کند و به تناسب شرایط هر دو طرف را راضی نگه دارد. بین سالهای 1830 و 1860، انگلستان وضع بسیار وخیم اقتصادی را تجربه کرد. حاکمیت برای آنکه مانع از شورش‌های اجتماعی شود و توازن میان نیروهای اقتصادی و اجتماعی را حفظ کند، دو کار کلیدی برای اوضاع خاص آن دوره انجام داد. از تشکیل سندیکاهای کارگری و تحقق حقوق کارگران دفاع کرد و به طور جدی از افزایش قیمت مواد غذایی جلوگیری نمود. اینکه دولت‌ها چگونه تعادل اجتماعی را در شرایط رکود اقتصادی حفظ می‌کنند، خود چالشی اساسی است. پرسش بنیادی همکنون این است که چگونه می‌توان نرخ دورقمی تورم را به تک رقمی کاهش داد، امری که طی سال‌های متمادی امکان پذیر نشده. از منظر اقتصاد سیاسی و عرف جهانی، راه حل‌های آزمون شده‌ای در بین کشورهای میان پایه وجود دارد. بعضی اقدامات به شرح زیر قابل قبول هستند. 1. عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO. 2. روابط عادی مالی و بانکی با جهان. 3. جذب سرمایه گذاری خارجی. 4. سیاست خارجی در خدمت مقتضیات رشد و توسعه اقتصادی. 5. سرمایه گذاری گسترده در زیرساخت‌های کشور. 6. صادرات حداقل 4 میلیون بشکه نفت در روز. 7. حمایت شفاف و پایدار از فعالیت بخش خصوصی. 8. شفافیت و تداوم در سیاست‌گذاری‌های مالی، پولی، اقتصادی و مالیاتی. 9. آزادی رسانه‌های خصوصی و دولتی در پیگیری عملکرد افراد و نهادهای دولتی. 10. محدود کردن روابط با همسایگان به تجارت، سرمایه‌گذاری، فرهنگ و دیپلماسی. نه تنها ساخت فعلی قدرت نمیتواند این پکیج را بپذیرد، بلکه کسری از آن را هم نمیتواند قبول کند، زیرا این مجموعه اقدامات برای حرکت در مسیر تکرقمی کردن نرخ تورم یک پارادایم حکمرانی جدیدی در راستای عملکرد کشورهای میان پایه‌ای مانند ترکیه، اندونزی و مکزیک است که تضادی با نظام جهانی ندارند. طبعاً هیچ حاکمیتی برخلاف مصالح خود عمل نمی کند. این پکیج برای تک رقمی کردن تورم و امیدوار کردن عامه مردم نسبت به آینده، افکار نوین، مدیران متفاوت و پایگاه اجتماعی متمایزی می طلبد. پس آنچه باقی میماند تداوم سیاست‌های فعلی اقتصادی و رویکرد فعلی سیاست خارجی است. حاکمیت کشور از دو سو زیر فشار است: بی‌ثباتی اقتصادی داخلی و تحریم‌های خارجی. هرچند بتوان داخل را با کنترل‌های گاه و بیگاه و چاپ 5 همت 1000 میلیارد تومان در روز مدیریت کوتاه مدت کرد، ولی لغو تحریم‌ها بدوم به اتخاذ یک منطق جدید در حکمرانی نیاز دارد که مجموعه غرب نیز امکان پذیرش آن را داشته باشد. طبیعی است که حاکمیت کشور چنین چرخشی را نخواهد پذیرفت، زیرا باید در ساخت قدرت خود تجدید نظر کند. در این حال لغو حدود 4000 تحریم یک پروژه عظیم است که تصور فرآیند مذاکراتی و اجرایی آن سرگیجه آور است. پس میماند تداوم سیاست‌های فعلی اقتصادی و رویکرد فعلی سیاست خارجی. با توجه به هزینه‌های فزاینده نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت به حداقل رسیده. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع‌بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور خانه‌تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند، ضمن اینکه در گونه‌شناسی لذات متوسط بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت قابلیت عملیاتی شدن را دارد. از منظر خارجی برای حفظ وضع موجود تا چه مدت می‌توان به حمایت‌های روسیه و چین اعتماد کرد؟ یکی از سه سوء برداشت حیاتی در کریدورهای قدرت و تصمیم‌سازی کشور این تصور است که بدون ارتباطات عادی با غرب می‌توان از BRICS، سازمان‌های شانگهای و دیگر نهادهای شرقی بهره برداری های پایدار اقتصادی کرد. به نظر می رسد وقایع داخلی و بین المللی بر اساس راهبرد حفظ وضع موجود و ساخت قدرت موجود تجزیه و تحلیل می شوند. به عبارتی خروجی تحلیل ها با اهداف سیاسی تنظیم می شوند. استراتژی افزایش سطح تولید بدون کاهش چشمگیر نقش اقتصادی دولت و رانت ها و سوبسیدهای عریض و طویل دستگاه های دولتی و اعتقاد واقعی به جایگاه بخش خصوصی از یک طرف و ارتباطات رسمی با محیط اقتصاد بین المللی از طرف دیگر قابلیت اجرایی شدن ندارد. یک اصل مسلم علم اقتصاد سیاسی مقرر می کند به میزانی که اولویت‌های سیاسی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را جهت دهند و منطق اقتصادی برای افزایش نرخ رشد و رقابت و سهم بازار و کیفیت شاخص‌های توسعه نادیده گرفته شوند، به همان میزان ساختار اقتصادی از یک بحران به بحرانی دیگر تغییر وضعیت می‌دهد. یک پرسش بنیادی در رابطه با اقتصاد کشور این است که چرا اینقدر چتر سیاست بر حوزه اقتصاد احاطه دارد؟ با دقت در تاریخ و کمک گرفتن از علوم روانشناسی و جامعه شناسی به وضوح می توانین احاطه را به تطویل سمت‌ها و مدیریت‌های اجرایی یا فقدان چرخش قدرت نسبت داد. ایجاد توازن میان تطویل قدرت و تداوم تولید ثروت برای حکومت‌ها سرنوشت ساز است. از این رو انتخاب‌های بسیار سختی پیش روی دستگاه‌های تصمیم سازی کشور وجود دارد. با تقدیم بالاترین سطح احترام علمی به توماس هابز، هم‌اکنون قدرت و تداوم قدرت به مراتب بالاتر از ایدئولوژی قرار گرفته است. بی دلیل نیست که تحلیل مبتنی بر طبع بشر قابل اتکاترین و دقیق ترین متدولوژی فهم بخش خاکستری و پنهان نظام انگیزشی صاحبان سمت و قدرت است. در کشورهایی که مهارت استتار بخش‌های خاکستری سیاست ضعیف است، اقتصاد به مراتب بهتر عمل می‌کند. آلمان، ژاپن و کره جنوبی نمونه‌های بارز هستند. استراتژی حفظ وضع موجود شاید با 3 سناریو روبرو شود. 1. مشروط به اینکه چه نوع دولتی در کاخ سفید مستقر باشد، وضع موجود تداوم پیدا کند و همزمان روند فرسودگی در ساختار عمرانی، اقتصادی، آموزشی و خدماتی کشور ادامه پیدا کند. زندگی ادامه پیدا می کند و آنهایی که توانایی علمی یا سرمایه‌ای دارند مهاجرت می کنند و عموم همسایگان از ضعیف شدن بنیه مالی و خروج سرمایه انسانی کشور شاد می شوند. دولت به اندازه کافی پول و امکانات برای کنترل داخل و مدیریت خارج خواهد داشت. تحریم ها ادامه پیدا می کنند و چون حاکمیت نمی تواند سیاست های خود را تغییر دهد، با روش های غیر متقارن تامین مالی خود را حفظ می کند. جایگاه کشور به واسطه کاهش ثروت ملی و ناهماهنگی با نظام بین الملل در مدارهای جهانی قدرت و ثروت به حداقل می رسد. این تحلیل حاکمیت هم دقیق و هم صحیح است که اگر قرار باشد با جهان هماهنگ باشد، بافت فعلی داخلی و غلظت احاطه بر امور داخلی را به تدریج از دست می دهد. این سناریو در شرایطی تحقق پیدا می کند که دولت آمریکا راهبرد مدارا، تحریم، فشار، انزوا و تعامل موردی را ادامه دهد. اینکه این سناریوی استهلاک تدریجی تا کی ادامه پیدا کند با طیفی از مجهولات داخلی و بین المللی روبروست. میزان انطباق یا عصیان جامعه تعیین کننده خواهد بود. بعید است در آینده نزدیک تا میانی، دلار و یورو جایگزین جدی جهانی پیدا کنند. از این رو مدیریت یک اقتصاد غیر معمول و خاکستری مبنا خواهد بود. عملیاتی شدن و تطویل این سناریو عمدتاً متأثر از تحولات بیرونی است تا داخلی. 2. سناریوی دوم تحت تأثیر تغییرات و انتخاب‌های درون حاکمیت خواهد بود. الیت‌ها تصمیم می‌گیرند که ساختار قدرت را حفظ کنند، ولی سیاست خارجی را دستخوش تغییراتی کنند. این تصمیم حیاتی و ساختاری تابع این تحلیل خواهد بود که کشور بدون ثروت و دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی و لغو تحریم‌ها نمی‌تواند حیات معقول داشته باشد. این سناریو محتاج یک یوترن در سیاست خارجی خواهد بود. صورت پیشرفته این سناریو تصمیمی است که چینی ها در سال 1970 اتخاذ کردند. سال 1979 شروع به کار کرد، سال 2000 خود را نشان داد و در سال 2024 تحقق پیدا کرد. چینی ها ساخت قدرت را حفظ کردند، اجازه دادند مردم ثروتمند شوند، با محیط بین المللی سازگار شدند، اقدامات بنیادی در زیر ساخت ها انجام دادند، کار تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز را در قالب شرقی، چینی و کنفوسیوسی در کاهش تنش میان مردم و حاکمیت اجرایی کردند و در تعمیق باورهای مردم به کشور و آینده آن کارهای کهکشانی انجام دادند. این سناریو نیازمند سه پیش نیاز است. شناخت ژرفی از نظام بین الملل، سطح قابل توجهی از اجماع نخبگان سیاسی، گروه‌های مرجع و اعتماد به نفس آنها. یک بار هنری کیسینجر به نویسنده می گفت که در مذاکرات محرمانه چین با آمریکا طی سالهای 1970 تا 1972 چون لای نخست وزیر و نفر دوم چین ساعتها بدون یادداشت و تنها در مقابل هیئت آمریکایی می نشست و معلوم بود هر آنچه را که قبول می کرد یا مخالفت می نمود قبلا درون حاکمیت چین با جزئیات فراوان مورد بحث قرار گرفته بود. او نماینده کل حاکمیت چین بود. کیسینجر می گفت چینی ها متوجه شده بودند بدون رابطه عادی با آمریکا نمی توانند صنعتی شده و به رشد و توسعه اقتصادی قابل توجه برسند. البته چینی ها در مقطع مبانی اقتصادی کمونیسم را کنار گذاشته و با شوروی رویارویی سیاسی پیدا کرده بودند. این سناریوی دوم ممکن است به واسطه بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی و بالاتر رفتن نرخ دو رقمی تورم حداقل در کریدورهای قدرت مطرح شود. اما سه پیش شرط بسیار کانونی دارد. اول، کشور و آینده آن بالاتر از هر شاخه ای از حاکمیت قرار گیرد. دوم، حداقل 60-70 درصد افراد اجرایی از فاز غریزه‌ای سود و لذت شخصی عبور کرده باشند. سوم، مردم اطمینان داشته باشند که حاکمیت جدی است. نهاد دولت در برزیل، کره جنوبی، اندونزی و مکزیک مملو از این گونه افراد به مراتب بالای متوسط و تیزهوش است. سناریوی دوم با خواستگاه و مصالح ساخت فعلی قدرت خیلی سازگار نیست، چون ریسک ها و مجهولات فراوانی در مسیر تحقق به همراه دارد. با 34 میلیارد دلار درآمد از انرژی، دولتی اهل مدارا در کاخ سفید، حفظ 20 درصدی فعالیت گروه های وفادار در منطقه، مدیریت هوشمند رسانه در داخل، بازی با اهرم برنامه هسته‌ای و چاپ پول شاید نیازی به ورود به عالم ناآشنا و پر التهاب سناریوی دوم نباشد. 3. سناریوی سوم به واکنش‌های احتمالی عامه مردم به تداوم نرخ دو رقمی تورم و کاهش کیفیت زندگی مربوط می‌شود. سناریوهای اول و دوم تابع تحلیل و تحرکات درون حاکمیتی است، اما سناریوی سوم به جامعه برمیگردد. در این سناریو طیفی از واکنش‌ها قابل تصور است. انطباق، افزایش بزهکاری، گسترش رانت، ناکارآمدی، بی‌تفاوتی، ترس، سکوت طولانی، اتمیزه شدن جامعه، عرفان تصنعی، تخصص زدایی، جزیره‌ای شدن زندگی‌ها، بی‌حس شدن جامعه به تغییر و تحول، اعتراض‌های صنفی و قومی، گسترش تشکل‌های غیرسیاسی و پوپولیسم غیرقابل کنترل. یکی از مزایای عدم ورود به نظام بین‌الملل این است که نظام سیاسی با دستور کار خود حکمرانی می‌کند و به صورت آبشاری یا همگرایانه خیلی کاری با محیط جهانی ندارد. چین در حدود 600 سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی عضویت دارد و حداقل در اموری که به امنیت ملی آن مربوط نمی‌شود با بقیه جهان هماهنگ است و همکاری می‌کند. پیامدهای سیاسی و امنیتی سناریوی سوم، مادامی که محیط منطقه‌ای و بین‌المللی با برنامه‌های هسته‌ای و نظامی مدیریت شوند، قابلیت مهار شدن دارند. اگر حاکمیت‌های فعلی و بعدی آمادگی توزیع قدرت و ثروت در داخل را نداشته باشند و نگران شراکت استراتژیک با خارج باشند، همه اهتمام خود را برای مدیریت سناریوی محتمل سوم به کار خواهند گرفت. تک رقمی کردن نرخ تورم علی ظاهر یک موضوع اقتصادی است، ولی عمیقاً باطن سیاسی دارد و به ذات و ساخت قدرت در یک کشور مربوط می شود. در تاریخ تقریباً 4 قرنه خود سرمایه داری شاید هزاران بار به طرفهای دولتی و نیروی کار خود امتیاز داده. نوع و ماهیت امتیازات اقتصادی به طرف مقابل خروجی های مختلف سیاسی دارد. در تمامی کشورهای جهان درصدی از سیاست مخفی است، اما هر قدر سیاست مخفی تر باشد وضع اقتصادی بدتر است. مخفی نبودن سیاست ضرورتاً به معنای دموکراتیک بودن آن نیست، بلکه به معنای شمولیت غیرفردی بودن سیاست و اجماع گروه‌های مرجع یک جامعه است. تاریخ چند هزار ساله استبداد فرصت تمرین ماتریس شمولیت را خیلی در رفتار افراد به وجود نیاورده. خصلت جمعی اشتباه کردن، اجماعی تصمیم گرفتن، کشور را بر خود ترجیح دادن، با سخنرانی، میزگرد، کمپین راه انداختن و طرح آرزوهای دموکراتیک به دست نمی آید. آنهایی که حدود 200 کتاب مهم در مورد تاریخ دموکراسی، توسعه و سرمایه‌داری را خواندند، احتمالاً در مورد استفاده از واژه دموکراسی در خاورمیانه بسیار احتیاط می کنند. خیلی زحمت می خواهد تا گذار من به کشور، سیر روانی و شناختی پیدا کند. نرخ دو رقمی تورم افکار و باورهای جامعه را تغییر داده، اما این تغییر در باورها ضرورتاً به تغییر ساختارها منتهی نخواهد شد. اگر سناریوی سوم اتفاق بیفتد، زندگی ادامه خواهد داشت و فاصله طبقاتی قابل توجهی به وجود خواهد آمد. به نظر می‌رسد رشد پوپولیسم از مهمترین تبعات این سناریو باشد، چون تشکل و تحزب فرصتی نخواهند یافت. در نهایت چه برای آمریکا و چه برای بنگلادش، چه برای آلمان و چه برای نیجریه، موضوع کلیدی اقتصاد سیاسی دسترسی به منابع مالی و تولید ثروت، سرمایه‌گذاری و پسنداز است. بدون منابع مالی در امر حکمرانی هیچ کار مثبتی نمیتوان انجام داد. چالش بزرگ کشور نحوه تولید ثروت است تا اینکه ثبات اقتصادی، قرارداد اجتماعی و آرامش سیاسی به دست آیند. اینکه کدام سناریو امکان تحقق بیشتری دارد، عمدتاً به نحوه قالب بندی مسائل کشور با اتکا به فکت و قضاوت‌های دقیق و کمی و دور از پیش‌داوری نسبت به روندهای داخلی و جهانی برمی‌گردد. از یک سو اگر کشور به مدیریت ماهانه بحران‌ها خو کند، آینده مناسبی پیش روی جامعه نخواهد بود. ماست و بنزین و سیمان پیدا خواهند شد و مردم زندگی می‌کنند، ولی شهروندان و کشور آرام آرام مستهلک می‌شوند. از سوی دیگر اگر نخبگان سیاسی و ابزاری به مدیریت و حل چالش‌ها روی آورند، بعد با انتخاب‌های سخت روبرو خواهند شد. خروجی اولی فقر و خروجی دومی احتمال تولید ثروت و رضایت جامعه خواهد بود. برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.